الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که در اینجا آقایان مطرح فرمودن به مناسبتی که بعضی از اموری که ذکر شده آیا جز به این مناسبت بعضش هم نسبتش با استصحاب، ولی ما بیشتر روی نسبت استصحابش نظر داریم، جز امارات یا اصول. اولش هم قاعدیت که عرض کردیم مرحوم آقای نائینی در اینجا ورده، اینشون اولا قبول کردن که قاعدیت جز اماراته، یعنی اون اماره ملکیت، و در نسبتش هم اجمالاً بر استصحاب مقدمه، بعدم تفریعاتی در مسئله گذاشتن. تتمه بحث هم قصه فدک رو متعرض شدن به مناسبتی که شیخ هم در اینجا در رسائل اشاره فرمودن. عرض شد که بحث فدک و مشکلاتی که پیدا شد اون احتیاجی به یک بحث جداگانه داره، بحث تاریخی میشه کلن دیگه، یعنی کل از اصول خارج میشه دیگه، بیش احتمال استدراک و مستدراک هم توش نیست. و کتاب و یکی از روایاتی رو که مرحوم صاحب وسائل رحمه الله در این باب آورده با چند سند، روایاتی است مربوط به برخوردی که در قصه فدک بین اون اشخاص و امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و توجیه مطلب و بعض اشکالاتی که شده. اجمالا عرض کردم اون قصه احتیاج به تفصیل بیشتری داره، به این مقداری که در این کتب آمده کفایتش خیلی مشکله و بخواییم وارد بشیم خیلی طول میکشه. در کتاب جامال احادیث در این باب، البته این شماره باب در اینجا کیفیت ده حکم و احکام دعوا در کتاب وسائل باب 25 جامال احادیث، اونزم باب 7-8 نمیدونم اوائل ابواب، ایشون هم همینطور همین عنوان ایشون هم تقریبا عقد باب کرده، همین روایات رو اونجا آورده. در جامع الاحادیث حدیث زائدی در چیز نداره، در باب ملک، در باب ید نداره. حدیث زائدش بیشتر طرق همون قصه فدکه، یعنی اونی که اضافه کرده متون روایات مختلفی است که در باب فدکه، ولذا دو تا روایت بیشتر نیاورده.
باب 40
در کدوم باب؟ باب
مربوط به
قضا، عجب سبحان الله، من به نظرم یکی من باب 4 و 5 بود یا حالا نسخه عوض شده نمیدونم، حالا شایدم من شماره، من چون من صبح دیدم و ایر بینزو بیفراموش رو به نظرم اوائل ابواب بود، اون بابی رو که من دیدم اوائل بود. به هر حال در باب 25 مرحوم صاحب وسائل حدیث آوردن در باب ید. البته همینطور که مرحوم نائینی هم علامه فی تقریر فرمودن در ابواب مختلف این مطلب آمده و مسلم شده، راسته، اما اونی که به قول خودشون صریح هست در مسئله ید به تعبیر صاحب وسائل دو تا روایته. البته اون روایتی هم که در باب فدکه اونم توش هست که اگر کسی دستش ید داشته باشه شما ازش بیانه نمیخواید، اما میگم اون چون تو قصه فدک آمده و اونجا اختلافات دیگری هم مطرح شده و رفته به باب قضاوت و اینها، اون احتیاج به شرح خودش داره. علی حال این مطلب که اجمالا در مجموعه روایات انسان اینو احساس میکنه، نه روایت معین، و همچنین در سیره مستمره بین مؤمنین بل مسلمین، بلکه شاید به حسب ظاهر مثلا این که آدم نگاه میکنه در دنیای بشریت فعلا اینطور باشه، کسی که ید داره علامت ملکیت میگیره. حالا بحث این است که آیا اماره است یا اصل عملی است، محرز است یا غیر محرز. انشاءالله این بحث رو میزیم بعد توضیحش عرض میکنیم. کیف ماکان مرحوم صاحب وسائل عرض کردم دیروز، برای اینکه آقایون آشنا بشن با کیفیت کار صاحب وسائل، باب 25 4 تا حکم درش آورده و تصادفاً حکم چهارم را هم روایتی در ذکر نکرده و این گفتیم داریم برای این جد من عرض کردم. وقتیشون 3 تا روایت در اینجا آوردن، روایت اول روایتی بود که دیروزم خوندیم مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی انا ابوالقاسم ابن قولوی از کردم که این روایت رو صاحب وسائل در این باب آورده و این روایت از منفردات شیخ طوسیه. این رو در کتاب تهذیب در جلد 6 در باب احکام قضا و بینات و اینها در اونجا مرحوم شیخ طوسی آورده، در باب زیاداتش و قول خودش. و ظاهرا ولی علم عند الله علت این که مرحوم صاحب وسائل رو هم این رو زده به روایات حدیث ید باب ید، ظاهرا تبعا لشیخ باشه، ظاهرش اینطوره، ظاهرا تبعا لشیخ باشه. به هر حال فعلا در مصادر دیگر ما نیامده. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن ابوالقاسم ابن قولوی، از کلم باید حمزه گذاشته بشه یا قولویه، انا ابی محمد ابن قولوی، ایشون هم اجمالا توصیف شده مرد بزرگه. انا عبدالله ابن جعفر الهمیری از اجلای اصحاب و بزرگان اصحاب قومی ما، ان محمد ابن ولید. حدیث تا اینجاش تا همیری قومیه، نه همه بزرگان قوم هستن. محمد ابن ولید ایشان کوفیست، اهل کوفه است و یکی از روات معروف کتاب عباس ابن هلاله. این عباس ابن هلال که درست هم نمیشناسیمش، الان آشنایی نداریم، توصیف شده به عنوان مولا ابوالحسن. یعنی وقت عرض کردیم در کتب همین، حتی کتب ما مثل نجاشی که مقید به ضبط انصابه، کلمه مولا انواع مختلف استعمال شده. اگر اضافه به فرد بشه مراد قاعدتا عبده، اگر اضافه به عشیره بشه مولا هم مثلا المنقری مولا هم، یعنی همپیمان با منقری بود. حالا اون همپیمانیش هم معنی لواش ولایش باشه جای خودش. از این که اینجا توصیف شده اضافه به فرد شده عباس ابن هلال شامی مولا ابوالحسن رضا علیه السلام، ظاهرن مراد عبد حضرت باشه. و به قرینه مجموعه روایاتی که این شخص داره معلوم میشه در حد یک عبد عادی نبوده، انصافا خیلی مرد ملاییست. انصافا کتابی که داره خیلی آثار خوبی داره این کتاب. به هر حال عباس ابن هلال در یک مورد در کتاب کافی در جلد 2 باب ایمان و کفرش تعبیر شده مولا ابوالحسن موسی علیه السلام، البته منافات نداره، مثلا عبد حضرت موسی بن جعفر بوده بعد دادن به حضرت رضا. البته من خود من احتمال میدم شاید هلال پدرش مولای موسی بن جعفر بوده، پسر مولای حضرت رضا بوده، عبد حضرت رضا. به هر حال اون نکته مهمی نداره، این نکته شاید اینه که با اینکه عبد حضرت بوده مولا بوده، انصافا کتابی رو که نقل کرده، کتاب قشنگی مطلبی رو که نقل. مرحوم نجاشی عرض کردم اسم ایشان رو برده روا عن الرضا و به نسخت این تعبیر نسخ. عرض کردیم این تعبیر در قدیم هم بوده، یعنی تازگی نداره، و مراد از این که ایشان نسخه ای از حضرت رضا، یعنی اون چه که ایشان روایت کرده از حضرت رضا سلام الله علیه، این به نحو سماع نیست، این در یک نسخه ای نوشته بوده، یعنی در کتابی نوشتاری یا به تعبیر بعضی دیگر نوشتن دفتر نوشتاری در اختیارش بوده که چیزهایی رو که از حضرت رضا شنیده یا امام فرمودن در اونجا ضبط کرده بوده، اینو به افراد داده. و انصافش هم تو که نجاشی میگه به هذه نسخه تختلف و به اختلاف روات، اینم خیلی عجیبه که روات مختلف داره این کتاب و نسخه هم به خاطر اونها اختلاف داره. حالا بعد یه توضیحی راجع به این مطلب عرض میکنن. به هر حال روایت الان فعلا مشکل خاصی نداره، قابل قبوله، یعنی سند مشکل خاصی نداره، الا خود عباس ابن هلال توثیق نشده. لکن از مجموعه شواهدی که در دست داریم کاملا واضحه که اصحاب ما در طبعات مختلف به این کتاب اعتماد کردن. و بعدم یه توضیح راجع به عبارت نجاشی و انصافا هم احادیثش هم خوبه، یعنی احادیث مشکلی نداره و نسخ متعدد داره، مهمترین نسخش هم همین نسخه محمد ابن ولیده که نجاشی هم همین نسخه رو برده. البته نجاشی علی خلاف القاعده از راه ابن عقده از این نسخه نقل میکنه، یعنی نجاشی از بغداد رفته به کوفه، خود کتاب هم در کوفه پخش شده منافات نداره. اما در اینجا مرحوم شیخ طوسی از بغداد رفته به قم، ابن قولوی از پدرش از همیری که اینها همه قومی هستن، اونشون آمده به کوفه به محمد ابن ولید و این یک نسخه قومی است، اون نسخه که ایشون نقل کردن یه نسخه کوفی است و خوب نسخه انصافا نسخه کتاب حضرت نیست، اشتباه نش، روایات شخص از حضرته، مطالبی رو که از حضرت شنیده در اون کتاب ضبط کرده. حالا انا ابوالحسن رضا علیه السلام ذکر، ظاهرن باید ذکره باشه به جای قاله، ظاهرن مثلا اینجوری فرض کنید کتاب اینجوری مقابل شما، و ذکر رضا علیه السلام انه لو افزی الیه الحکم، اگر حکومت به دست ایشان برسه، لعقرن ناس الا ما فی ایدیهم، مردم رو بر اون چی که در دستشون نگه میداره. مثلا نمیاد بگی این اموال گرفته میشه، خب اموالی که به طور متعارف، یعنی به طور متعارف گروه هایی که مخالف حکومت بودن به طور متعارف، فرض کنید مثل خوارج، مثل زیدیه، اینا میامدن میگفتن تصرفاتی که حکومت کرده فاسده، باطله، فرض کنید حکومت به کسی جایزه داده، جایزه رو ازش میگرفتن، به کسی رفته اموال رو از اموال حکومت خریده، زکات رو خریده، میگفتن اینا باطله، یا مثلا غنایم دارالحرب داشتن، فرض کن مثلا کنیز داشتن، عبد داشتن، فرض کن رفتن جنگ کردن، فرض کن شتر، گاو، وسائل مختلف آوردن فروختن به مردم، اینا میگفتن چون اینها خلفای جور هستن و تصرفاتشون باطله، اینا هیچ کدوم درست نیست مگر ما اجازه بدیم. حضرت رضا میفرمان نه، من اگر سر کار برسم، حکومت ما برسه، لاقرن ناس علی ما فی ایدیهم، همونی که هستن، یه عبارت بود، میزان حال فعلی افرادن، اونی که حالا مالک بوده و به اصطلاح با جمع بقیه ادله، مگر جایی که به عینه بس باشه، این استثناء نگردن، حالا این استثناءش بگیم واضح بود، اگر به عینه معلوم است که این مال غصبیه و این مال باطله، درست، و الا اگر مالیست که استناد فقط به حکومت داره، حضرت میفرمودن ما اینا رو از اینا نمیگیریم، نمیگم بگیم اینا همه باطل، این تصرفات همه باطل. ولم ینظر فی شیء الا بما حدث فی سلطانه، حضرت رضا فرمودن مگر چیز در زمان ما کم و زیاد بشه، گذشته ها رو دیگه مثل شبیه الاسلام یجب ما قبله، یعنی یقطع ما قبل، جب بمعنی قطع، یعنی اسلام که آمد دیگه به ما قبل، ولذا داره که و ذکر ان النبی، یعنی حضرت فرمودن که این اشاره حضرت به همین حدیث جب، به اصطلاح حدیث جب که معروف سند درستی نداره، به هر حال و ذکر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم ينظر في حدث احدثوا و هم مشرکون و ان من اسلم اقره علی ما فی یده. این مفاد این حدیث مبارک، ظاهر قصه شاید با اون چه که در نهج بلاغه هست که امیرالمومنین فرمود که مثلا من اگر شد بسا اموال رو میگیرم برمیگردم، حتی اگر مهور نسائشون باشه، مهر زنشون داره باید، حتی اگر مهر زن قرار دادن، من این رو میگیرم به بیت المال برمیگردم. احتمالاً این حدیث خلاف اون حدیث باشه، دقت کردین، و عرض کنم که شاید هم ببینید، اصولا من عرض کردم نجاشی رحمه الله نظر به روایات نداره، نظر به روایات عباس ابن عادتا نداره، نظر به کتب داره، به نسخه ها داره، نه به روایات. شاید اینی که ایشون میگه تختلف و به اختلاف روایات، اشاره ایشان یک، اولین مسئله که بعضی از کتب اختلاف هست، هست دیگه، این که جای این کارش نیست، عمدش اینه که تعابیر رو دقت بکنیم که این اختلاف مضر هست یا نه. من الان وارد این بحث نمیشم چون دیگه کلا باید از بحث خارج بشم، فعلا نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام این نکته رو عرض بکنم، این که نجاشی میگه و هاده نسخه تختلف و به اختلاف روات، بعضی میگه تختلف و روایه، بعضی میگه زید ویه و ناقص مثل کتاب محاسن، شاید بعید نباشه که مراد نجاشی این باشه که کتاب عباس ابن هلال فی نفسه یک کتاب واحدی بوده، اما وقتی افراد نقل کردن این نسخه رو به حسب سلیقه شخصی خودشون بعضی احادیث حذف کردن. خوب دقت کنه، نه اینکه در ارزش کتاب تأثیر بده، نگفت تختلف الروایه، گفت باختلاف روات. فرض کنین آقای عبدالله ابن جعفر حمیری که از این کتاب نقل کرده، من با مثال میخوام بگم این نسخه ای که نقل کرده 200 حدیثه، یک آقای دیگه که از این کتاب نقل کرده 150 حدیثه، نه اینکه اون 50 تا نیست، اون دقیقه بود این راوی اینقدر رو نقل کرده. چون حالا گفته نشده من گفتم روز عرض بکنم، وقت و یه تختبه ها در نسخه تختلف و به اختلاف روات. البته این کلمه روات بنابراین که در این نسخه نجاشی کران چاپ شده اینطور، من نمیدونم بقیه نسخه نجاشی نگاه اگر داشته باشه، به یه تختلف و به اختلاف روایه اینه کمی ضعیفتر میشه، اما تختلف و به اختلاف اگر اینطور باشه نسخه، حالا عرض میکنم ما هم یه کمی وسواس داریم تو نسخه و تو متن، اگر متن به اختلاف روات باشه اینه. و شاید مرحوم نجاشی میخواد توضیح بده اگر بعضی از روایات در نسخه ای نیست، اشکال به نسخه اصل نسخه وارد نمیکنه. مثلا خود نجاشی که طریقش رو به کتاب داره از طریق ابن عقده داره، رفته کوفه از راه ابن عقده. خب ابن عقده جزء زیدی هاست دیگه، زیدی ها به اصطلاح امروز ما کسی هایی که غالب حرکت مسلحانن دیگه، زیدی ها اون طرفی هم. شاید مثلا ابن عقده این حدیث نیاورده، چون به قول امروز این حدیث بوی محافظه کاری ازش بیاد، اگر حضرت سرکان به اصطلاح امروز دارم عرض میکنم، چون از این حدیث بوی چون قومی های مقداری محافظه کار بودن دیگه، با غلات هم مخالف بود به خلاف مثل زیدی ها. حالا قرار ازم میخواستم این نکته رو عرض کنم، شاید نجاشی نظرش به این بوده اگر مثل این حدیث در میراث قومی ها هست اشکال در حدیث نشه، این طبیعت این کتاب اینجوری شده. مثلا ابن عقده چون ذوقش نبوده با این حدیث، شاید مثلا ذوقش با اونی که منقول از نهج البلاغه است که همه اموال میگیریم فلان برمیگردونیم حتی مقور نساء رو، و احتمال دیگر حد احتمال که مرحوم شیخ یا کلینی مثلا نقل نکرده یا دیگران نقل نکردن و از انفرادات شیخ، این شاید به این تصور بوده که مثلا حضر رضا رو این حساب، یا به قول آقایون دیگری که نقل کردن گفتن حدیث حمله بر تقیه میشه و الله خب یه حکومت فاسد و آثار مالی فاسدی که داشته چطور میشه اقر الناس علی ما فی ایدیهم، اقر الناس علی ما فی ایدیهم. به هر حال غرضم من احتمال میدم ولی علم عند الله سبحانه و تعالی، نجاشی نظرش به این عبارت این باشه که اگر در یک نسخه هست در یک نسخه نیست، این اشکال به نسخه نیست، اینا در حقیقت بوده در کتاب. این آقا مثلا اینکه به ذوقش نخورده اینو حذف کرده، یا معارض برش دیده حذفش کرده، اون آقا آورده. و از عبارت نجاشی ولو ایشون توصیق صریح نمیکنه، معلوم میشه که کتاب کتاب مشهوری بوده و در کوفه مخصوصا شهرت این کتاب به خاطر اینکه از یکی از عبید و غلامهای حضرته، و این معلوم میشه که این شخص داره یک مقام مثل معطر. چند تا داریم ما از عبید حضرتمون صادق سلام الله علیه، چون بالاخره شیعه اینطور نبوده که احکام رو بخواد از عبید بگیره، مثلا بگه فرد مجهولی مثلا که نمیشناسه، مخصوصا مثل این مطلب. عرض کنم که فکر میکنم عبارت نجاشی هم دلالت بر شهرت کتاب میکنه و بالفعل هم همینطوره، اگر آن وقت کردن هم در کتب اربعه، بر کتب اربعه شد به ده تا نرسه، مجموعه روایاتی از این شخص موجوده که انصافا روایات قشنگی، روایات قشنگی هم داره، همین روایات متنش خیلی عالیه، متن روایاتش خیلی خوبه، متون روایاتش و بعضی از مزامینی که داره بسیار خوبه. البته خب روات مختلف هم داره، راست هم میگه، چند نفر ما تا حالا دیدیم، چون بحث من رجالی نیست الا فواید بسیار خوبی داره. و از عجایب اینه که در خلال این بعضی از سوالهای این شخص یا صحبتهایی که حضرت فرمودن تقریبا میشه گفت جنبه رجالی داره، مثلا فلان نمیده فلان چطور بود، فلانی چطور بود، در کتاب رجال کشی 6 تا روایت داره از همین شخص و با همین سند، البته از ابن فضال پسر. سندم یکی عجیبه، کاملا واضحه کتاب یکیه، درباره 6 نفر، یکیش به هم پاشیده از حدیثش، بقیهش حدیث روشنگی هم مشکل نداره، و یکیش هم اگر نسخ کشی مختلفه طبق یک نسخه معنای دیگری زیاد داره، دیگه حالا وارد بحثش نشیم. تمام اونها رو ابن عیاشی از ابن فضال، از همین محمد ابن ولید، از عباس ابن هلال، از حضر رضا نقل کرده. عجیبه مرحوم کشی از اون کتاب این 6 تا روایت رو استخراج کرده، چون جنبه رجالی داره. لطیفه، سندم یکیه، در هر 6 تا سند یکیه، مضامینش هم قشنگه، متنش هم قشنگه، مشکل متن نداره، یکیش کمی چرا مشکل متن داره، این اختلاف داره، اصلا داره فعل لم یفعل، دوتا لم افعل یا فعل افعل، بین نفی و اثبات نسخه کشی، و به نظرم لم افعل بهتر باشه. حالا به هر حال وارد بحثش نمیشیم، و انصافا عرض کردم، انصافا من حیث المجموع معلوم میشه که روایتش، یه روایت حالا من نمیخواستم وارد بحث بشم، در کتاب ابواب ایمان و کفر کافی آمده، در باب ذنوبش، از علی ابن حسن میسمی. اگر آن در این دستگاه این کافی جدید رو من نشون نگاه بکنم، داشتم این 15 جلدی
از احمد ابن محمد
کوفی، روایت اینطوریه، احمد ابن، حالا من سند رو توضیح میدم چون این از جزو اسانید کم کتاب کافی است، احمد ابن محمد کوفی ابن عقده است اینجا، این از مشایخ، چون کلنی قطعا به کوفه و کربلا آمده، از مشایخی است که ایشون در کوفه درکش کرده، احمد ابن محمد کوفی ابن عقده است که خب زیدی است، این همون نسخه زیدی هاست که مرحوم کلنی، مرحوم البته با یک تغییر و مای مرحوم نجاشی آمده و از راه دیگری، یعنی راه از احمد ابن محمد کوفی، این ابن عقده معروفه، انا علی ابن حسن میسمی که در رجال آقوی هم میسمی، اما باید این تیمی باشه، چی چاپ کرده؟
میسمی
نه، نسخه این دارالحدیث اونها میاد، حاشیه نداره، تیمی داره، بله این با تیمی باشه، یا تیمولی، تیمالله، تیمالله نسبت به تیمالله تیملی نیست، تیمولی، مثل عبیدلی هست که این کتاب زینبات نوشته، اون ضبط صحیحش عبیدلی به تشدید لام، چون نسبت به عبیدالله، عبیدلی با تشدید لام درست، این چون نسبت به تیمالله، این علی ابن حسن تیمی یا تیمولی، این تیملی، این به اصطلاح هم ابن فضال پسره، علی ابن حسن ابن فضال پسر. عرض کردم مرحوم کلینی در کافی هر جا ابن فضال داره مراد پدره، اگر پسر باشه اینجوریه، علی ابن حسن داره، این علی ابن حسن همون ابن فضال، من توضیح بدم، بعد چیز دیگه نداره؟
نه،
انا العباسه، این غلطه، این نسخه سقط داره، من خیال کردم نسخه دارالحدیث توضیح داده باشه، اینجا محمد ابن ولید افتاده، این نسخه محمد ابن ولید افتاد، مثل همینجا محمد ابن ولید باید باشه، چون عرض کردم الان در کتاب کشی 6 تا حدیث در تمام اونها ابن فضال پسر از محمد ابن ولید از عباس نعم، حاشیه توضیح نده؟
نه،
اضافه کنم یک نکته اضافه بفرمایید، دیگه بحث رجالی، چون فواید خوبی داره، اگه آنم 18 نفرم بخوان هر کدوم جداگانه کل روایاتش از کل کتب استخراج، تصادفا روایت خیلی معروفی هم هست، این روایتی که ایشون نقل میکنه هم روایت معروفی هست که اگر بندگان خدا گناهانی بکنن که سابقا نبوده، خدا هم به اونا بلایی میده که سابقا نبوده، این مال همینه، مال عباس ابن هلاله، و مضمون قشنگی هم هست، متنش هم قشنگه، مضمونش هم قشنگه، انصاف به هر حال این روایت رو اگر علا فرض بخواهیم قبول بکنیم، چون عرض کردم خود عباس ابن هلال رسما توصیق نشده با اون قرائن که گفتیم، انصافا باید اون روایت حضرت امیر رو حملش رو کنیم بر جاهایی که افراد بیت المال رو گرفتن، در همون خطبه شیخ شقی حضرت داره، یخدمون مال الله خدم الابل نبتت الربی یا نبتت الربی، اونجا داره حضرت، اونی که از در فرمودم برمیگردونم، یا حملش رو کنیم بر جایی که به اعیانها مقصوب است، یا اموال بیت المال رو گرفتن و تصرفات شخصی کردن. اما این رو جه حملش رو بکنیم بر امور عامه مردم، جایی که من میگم اون رو بذاریم اصلا مال الله. مراد حضرت مهر نسا از بیت المال، چون زمان عثمان دیگه از بس که خوردن بیت المال رو حضرت فرمودن. مثلا توی
نشتره
به عمالی توسی
احمد
بن
محمد قاسمی، اونجا
علیه بن حسین بله نشته اشتره کوفی عاصمی نیست، احتمال عاصمی هست اما بعید زان ابن عابد باشه، چون دوتا احمد ابن محمد مشایخ کلینی هست اشتباه نشه. یکیشون عاصمیه که در بغداد بوده کلینیشون دیده، یکی ابن عقده هست که در کوفه بوده. به نظر من کوفی باید به برینه روایاتی که داریم همین جناب آقای ابن چیز باشه، عاصمی نباشه، همین ابن عقده. به هر حال این یک نکته. نکته دیگه اساسی مطلب که کرارن عرض کردیم اشاره کردیم، ربط حدیث به بابه اقرنداس علی مافی عیدی هم، این رو صاحب جواه وسائل ارده به عنوان قاعده ید. فکر نمی کنم از توش ید در بیاد، ربطی به ید نداره. یعنی همین اموالی که مردم دارن این اموال رو جا به جا نمی کنه، ظاهرم مراد این باشه، نه اینکه ید اماره ملکیته. این چه فکر نمی کنم، من چی فکر کردم. به نظر منشأ اشتباه صاحب وسائل هم چون شیخ طوسی در باب قضا آورده، ظاهرا فهم اول از شیخ طوسیه. صاحب وسائل هم تبعه علی این رو به عنوان حکم اول آورده که وجوب الحکم به ملکیت صاحب الیت، تو جامع الحدیث هم از ایشون آورده همین کار ایشون. اقر الناس علی ما فی ایدیهم اشاره به این نیست که ید اماره ملکیتش، ابتدا اماریت ید، یعنی حضرت رضا نمیان جا به جا کنن اموال افراد رو بگیرن بگن تو کنیز خریدی، این کنیز مال جنگ زیر سلطه بنی عباس بوده، باطل بوده، مثلا کنیز باطل. مراد حضرت همین اموال عمومی که مردم دارن، خونه دارن، زندگی دارن. حضرت چیزی رو از اینا نمیگیره، مصادره نمیکنه، نمیگه اینا باطلن، مگر جایی که به عینها باطل باشه. من فکر میکنم حدیث مرادش اینه. بعدش هم این که گفت بذکر ان نبی لم ينظر في حدث احدثوا وهم مشركون، این ربطی به اون قاعده ای دیگه الان ما مخیم ازش استفاده کنیم نداره دیگه. حالا من هم بحث تاریخیش رو جلش کنم، بحث استدلال فقهیش. حدیث دومی که ایشون در اینجا آوردن، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم انا ابیه و علی ابن محمد قاسانی، این قاسانی احتمالاً کاشانی باشه، البته قاسان دیگه هم داریم که در طرف های نزدیک ماوراءالنهر اونجا، بعید اون باشه. به هر حال علی ابن محمد قاسانی در قم بوده و علی ابن ابراهیم ازشان نقل میکنه و در قم آمده. جمیعاً عن القاسم ابن یحیی، این نمیدونم حالا واقعا در تمام نسخ کافی قاسم بن یحیی، در این نسخ مطبوع فعلا قاسم بن یحیی و خیلی هم بعید قاسم بن یحیی محمد در همین نسخه نه اون میدونم، نه در کافی الان سالم در کافی، در نسخ کافی نقل کرده قاسم بن محمد، در تهذیب قاسم بن محمد میدونم و همین هم درسته، قاسم بن محمد اصفهانی است که ایشون از اصفهان قاسم بن یحیی متن قرار داده یا محمد؟ چون اینی که الان در کتاب وسائل نقل کافی قاسم بن یحیی است، اونم که در کافی مطبوع قاسم بن یحیی است، در قاسم بن یحیی الان در مطبوع هم قاسم بن یحیی، اما ظاهرا قاسم بن محمد داد باشه. علی حال قاسم بن محمد اصفهانی ایشان در از اصفهان کتابی مجموعه آثار یکی از روات معروف اهل سنت به نام سلیمان بن داوود منقری، ان سلیمان داوود اینجا اسمش برده، این شخص از حفاظ اصلا مکسرم هست، از حفاظ حدیث، حتی رتبهش مثل رتبه احمد بن حنبله، احمد بن حنبل 241 233 و خیلی هم محدث بزرگ چیزه، کثیر الحدیثه، خیلی روایات نقل کرده، کتب نقل کرده، اصول نقل کرده، مرد فوق العاده ای جزء مکثرینه، لکن عده ای از اهل سنت تضعیف، عده ای تکذیبش کرده، گفتن کذاب، و اینم یکی از اون جاهایی است که ما با سنیا اختلاف پیدا میکنیم به خاطر تعبد. مرحوم نجاشی نوشه کان سقطه از به حال نجاشی ایشو توصیح کرده، اما اهل سنت حداقلش ضعفه، یعنی یا مجهول بودن. البته قبول دارن که محدث جلیل قدری خیلی حدیث نهم تقیل مکسره، بلکه حافظان این اسم حافظ رو، چون معروف اینه که در بابا حافظ به کسی میان که 100,000 حدیث رو با سند حفظ باشه. آیا او اصطلاح برش آوردن مکسرین که نوشتن در حقش؟ و در صحاح ست هم اصلا روایتی از این نیامده در کل، با این که مثلا قزوینی ابن ماجه خیلی از ضعفا و کذابی نقل، اما از این شخص حدیث نقل نکرده از سلم داون. لذا در کتاب مثل تهذیب الکمال مزی هم اسم، چون تهذیب الکمال مال رجال سواسته، گاهی به مناسبت غیر صاحب داره و الا به مناسبت تمیز اینا، و الا اساسا مال صحاح سته. یعنی اگر شرحالیشون رو میخواییم ببینیم تو این کتابایی که اعمن متعرض ضعفا اینا شدن، مثل میزان و اعتدال و غیره، اونا شرحالشو دارن. عرض کردم یکی از عجایب اینه که عده از اهل سنت حتی در حد کذاب تعبیر ازش کردن که اشد در ضعفه، لکن برهوم نجاشی تعبیر به سقطون کرده و کان سقطن. حالا یه احتمال هست ولی علم عند الله، یعنی اون مقدار رو که اصحاب ما ازشون نقل کردن قابل اعتماده، شاید نظر به این باشه. چون عرض کردم یه مقداری از آثارش، چون ایشون اساسا اهل بصره بوده، در اواخر حیاتش میاد اصفهان و عمده حدیثش تو اصفهانه. این احادیثی رو که در اصفهان نقل کرد توسط قاسم محمد و بعدم به اصطلاح همین قاسم محمد اصفهانی میاد به قوم که ابراهیم بن هاشم و علی بن محمد قاسانی از اون نقل میکنه که برهمه، و این کتاب در قوم بلا اشکال جا افتاده، نمیشه آثارش این کاری. صدوق هم از این نقل میکنه. شاید نظر نجاشی به سقطون، یعنی اون چرا که اصحاب ما ازش نقل کردن قابل اعتماده. و یکی از چیزهایی رو که ایشون نقل کرده و زیاد هم نسبتاً هست مال حفص بن قیاسه، احتمال هم داره که این اصلا کتاب حفص بوده، احتمال داره. اصلا اصولاً کتاب حفص رو ایشان در اصفهان تحدیث کرده، اصحاب ما مثل قاسم محمد کتاب رو گرفتن و قم آوردن. بعدی نداره، یعنی بعدی نداره که کتاب حفص باشه. یه حالا در روایات حفص در کتاب شده و عرض کردیم حفص ابن قیاس سابقا هم به مناسبتی از علمای بزرگ اهل سنت، مسلمن سنیه و به اصطلاح از فقهای بزرگ کوفه حساب می شده. حتی هارون وقتی اون رو می طلبه برای قضا، عده ای از علما بهش اعتراض میکنن که چرا تو قبول کردی قاضی بشی، اونم گفت که من قرضام زیاد شد مجبور شدم، رکبت دیون قرضدار شدیم مقروض شدیم مجبور شدیم بریم قاضی بشیم. علی حاله و یکی از بزرگان اهل سنت که رفیقش بود گفت تا مادام تو رفتی قاضی شدی تا آخر اون با صحبت میگم میگه که فلم یتکلم الا آخر حیات. خیلی عجیب واقعا، یک شرحی داره حالات این شخص علی حاله. و مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره ایشون در اصحاب از باقر نوشته که البته هنوز برای ما هم، حالا یه دفعه میگیم اشتباه جای خودشه، هنوز هم اصلا نمیفهمیم نکته چیه، چون اونجور که اهل سنت نوشتن تولدش بعد از وفات امام صادق، متولد 117 ایشون، بنابر مشهور 4 سال که 114 شهادت امام باقر باشه یا 116 دیگه بیشتر از 116 گفته نشده، یک سال بعد از شهادت امام باقر ایشون به دنیا آمده و طبیعتاً نمیشه جز اصحاب است باقر باشه. حالا با یک ابی جعفر دیگری اشتباه شده، مثلا روان ابی جعفر، ایشون مرحوم شیخ اون ابو جعفر رو زده به امام باقر، اصلا نمیدونیم. مثلا ما الان مثل که بر ما خیلی سخت یه چیزی بلد نیستیم، فعلا نمیدونیم این چرا از کجا منشأ این اشتباه پیدا شده برای مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره. مثلا ابی عبدالله ان ابیه الباقر بوده، اون ابی عبدالله در نسخه افتاده ان ابیه الباقر، مثلا ان ابی جعفر شده. به هر حال اونی که الان ما میدونیم، البته مرحوم نجاشی وفات ایشون رو سنه آزفن نوشته، ولیکن تولد ایشان ننوشته نجاشی. لذا آقای خویم اردر شرح میگه خیلی بعیده باید معمر باشه از ما، چون تولد رو اهل سنت اردن، از خودش هم نقل کردن، خود ابو جعفر ثانی هم درک نکرده. سنه 95 از در ازاز، اصلا سنه 95 تولد از در جواده. حفصه بن قیاس هم ابی جعفر ثانی اصلا سال تولد اون یکی بعد از وفات امام باقره، این یکی زمان تولد از در جواده، دوران امامت نیست، نه به این یکیش میخورد نه به اون یکیش. علی حال فعلا ما واقعا نه این که حالا مثلا واقعا نمیدیم منشأ اشتباه شیخ، شیخ اینو از کجا آورده، یه توضیحاتی میخواد دیگه، چون دیگه وقتم تموم شده فعلا باشه وقتی من یک توضیحات. علی حال شیخ ایشون رو در اصحاب امام باقر نوشته که خیلی عجیبه، فعلا قابل تصور نیست، اصلا نه این که قابل تصدیق، قابل تصور نیست، جز اصحاب امام صادق نوشته، درست هم هست و به قرینه این که ایشان متولد سال 17 است، ظاهرا تا اوائل مقول ماها طلبگیش از امام صادق نقل کرده، بعد جز اعیان شده و قاضی القضات شده، ظاهرا از ائمه معاصر خودش نقل نکرده باشه. به هر حال زمان موسی وفات حضرت صادق سلام الله علیه 31 سال عمرش بوده و در کتب اهل سنت هم اصولا نوشتن. حفص بن قیاس جزء اجلای فقهاست پیش اهل سنت، همه صحاحث ازش نقل کردن، بخاری و دیگران ازش نقل کردن، من میگم شخصیت کمی نیست، به خلاف اون یکی که گفتیم هیچ کس ازش نقل نکرده، حفص بن قیاس تمام صحاحث از اون نقل کردن و تصریح هم کردن که از جعفر محمد روایت میکنه. پس این مطلبی رو که شیخ نوشته درسته و مرحوم نجاشی میگه ایشون یک کتاب از حضرت صادق داره حدود 170 حدیثه، مقدارش هم مشخص شده، ظاهرا احتمالاً این کتاب در اصفهان توسط سلیمان بن داوود منقری تحدیث شده و به قم رسیده، ظاهرا اینطور باشه. به هر حال یه نسخه کوفی هم داره، این نسخه به اصطلاح ایرانی این صحت تره و در شیخ جز اصحاب موسی بن جعفر هم ایشون نوشته، اون هم بعیده، در کتب اهل سنت ننوشتن روایت ایشون از موسی بن جعفر و از رضا، ایشون از رضا هم در کرده، 195 ایشون زمان از رضا هم در کرده، اما در کتب اهل سنت این دوتا رو ننوشتن. در کتب ما ان کاظم سلام الله علیه رو شیخ آورده، یه روایت هم داره به نظرم یکی یا دو تا روایت هم از موسی بن جعفر داره، راجع به حضر ازام ننوشتن. مرحوم شیخ این سه تا پس ایشون رو در اصحاب الباقر رو برده که مشکل اصحاب صادقش درسته، اصحاب موسی بن جعفرش هم احتمالی زنوز خیلی اطمینان بهش نداریم، و یک بار دیگه هم در من لم یروه یه بابی داره، من لم یروه عنن احد من الائمه، تو باب من لم یروه هم ایشون رو بردن دیگه، آیه خوبی دیگه هم اشکال کردن که این یعنی چیه، خب شما میگین از امام باقر و امام صادق و از لمیروه دیگه، این بحث یه بحث کلیست، این از انفرادات شیخ قدس الله سره که گاهی اوقات یک شخص رو در اصحاب ائمه میاره، همون رو هم در اصحاب عنوان لمیروه میاره، من لمیروه نه احد من ائمه علیهم السلام، و بحث کردم مفصل آن چیزایی نوشتن دیگه، حالا بخواییم وارد اون بحث بشیم طولانیست. به هر حال انواع جمع ذکر شده، انواع مختلف جمع، یال جاش اینجا نیست. انا ابی عبدالله علیه السلام، اون وقت این روایت که یک شخص قاضی، البته در اون زمان شاید هم جزء فقها نبوده، 31 ساله قاضی که نبوده، شاید جزء فقها نبوده، این روایت عمده روایاتی است که اصحاب ما دارن در باب ید، عمدش همینه. این روایت در اول قرن چهارم توی میراث‌های حدیث معتبر ما وارد شد توسط کلینی، تو آخر قرن چهارم توسط شیخ صدوق، البته نسخه شیخ صدوق با کلینی اختلاف داره، و در قرن پنجم هم توسط شیخ کلینی طوسی. این اگر وسائل دارین یا این چاپ دیگه، چون من اون چاپ جلدش پیش من نبود، ببینید اگه وسائل دارین، حالا میگم چون وقت تموم شده، از باب و رواه و شیخ به اسنادی عن علی ابن ابراهیم مثله و کمایعتی، ببینید تو نسخش کمایعتی هست یا نه، تو نسخه وسائل کمایعتی نمیشه، کجا یعتی چون من خودم هرچی گشتم پیدا نکردم. این ظاهرش اینه که شیخ دوبار بار دیگه هم نقل کرده در کتاب تهذیب که یک باره. این روایت در کتاب تهذیب که
مثل هوری
یک باره، اونم علی ابن ابراهیم. بعدش هم خود صاحب وسائل جای دیگه نیورده این رو. این کمایتی رو نفهمیدم هنوز، نفهم این عبارت صاحب وسائل کمایتی نفهم. اگه اون حلش کردم بعد بفهم، چون دیگه حالا مخواهیم وسائل بخونیم اقلا ظرافت کار گفته بشه.